بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. باور بفرمایید که اینو چندین بار گفتم، بازم تکرار میکنم، کمتر هفته هست که حداقل دو سه تا نکته جدید رو از خطابه من استفاده نکرده باشم. اینقدر مطلب داره برای من کم سواد و بی سواد. اگر بزرگان ما در خطابه غور کنن قطعا مطالب بیشتری را خواهند فهمید و به ما بیشتر خواهند گفت. به یک حقیقتی رسیدم که اینو برای شما کم گفتم، این نکته رو، ولی در شبهای قدر در به اصطلاح که احیا داشتیم اونجا در شب اول گفتم و برای طلبه ها هم که این چهار هفته رفتم قم، برای اون مبلغینی هم که درس خطابه می دادم چهار هفته به اونام گفتم. یک کمی فلسفه بلدیم ما، یک کمتر هم یه مطالبی هم از عرفان بلدیم، یه ذرم حرفای روز رو در اثبات خدا و اینا بلدیم، یک کمی هم حدیث و روایات و آیه و مکتب اهل بیت و بلدیم. شما می دونید که بیشمار با جوانا صحبت کردم، یعنی اگر بگم هیچ مذهبی و دینی نمونده مگر اینکه من با طرفداراش صحبت کردم، مکرر میتونم بگم در این 47 سالی که کار دینی میکردم با هزاران نفر، کسانی که مستشکل بودن، کسانی که بودایی بودن، کسانی که مسیحی بودن، کسانی که بهایی بودن، کسانی که وهابی بودن، کسانی که بیدین و لایک بودن، کسانی که ماتریالیست دیالکتیک بودن و امثال اینها صحبت کردم، از دختر و پسر، مرد و زن، مبلغ و غیر مبلغ. یه نکته رو میخوام بگم در مطالب اثباتی دین، اونی که بیشتر از همه تأثیر داشته صحبت از محبت امام زمان علیه السلام بود. این خیلی جالبه ها، وقتی با افراد مختلف درون دینی، با افراد مختلف مسلمان شیعه صحبت کردم راجع به امام زمان علیه السلام و محبت حضرت و لطف حضرت به ما و لزوم توجه ما به حضرت، از همه بیشتر جاذبه داشته. یعنی این اکسیر مهر امام زمان علیه السلام در صحبت‌های عمومی بیشتر از همه بوده. خیلی این دو شبی هم که در دو شب ولادت حضرت رضا علیه السلام، هر دو شب خدا خیلی لطف کرده بود به جلسات ما، خیلی جلسات پر معنویتی بود. در بحث‌ها و دیالوگ‌های گفتگویی و اشکال و جواب و مناظره، اونی که مهمترین بوده و مؤثرترین استدلالات برگرفته از روایات آیات بود، نه استدلالات فلسفی. مثلا میگم برای اثبات خدا صدها بار من از برهان صدیقین، برهان ضرورت و امکان، علت و معلول، برهان محرک اول ارسطو و امثال اینا استفاده کردم. بعد از برخورد با اساتیدم، اول برخورد با مرحوم آسد مرتضای عسکری که وارد دریای روایات و آیات و اهل بیت شدم، مخصوصا از سال 52 که حاج آقا درس معارف شروع کردم، با هر کس صحبت کردم، پایه استدلالاتم و تذکرات فطری و دلایل فطری قرار دادم، غیر قابل تصور مؤثر بوده. یعنی اینجوری بگم خدمتتون که استدلالات فلسفی طرف رو ساکت میکنه اما دلش راضی نمیشه. بارها من با جوانها در دوران جوانی قبل از اینکه با این مطالب آشنا شدم استدلال فلسفی کردم، میگفتن که ما قانعشون جواب نداریم بدیم ولی دلمون راضی نمیشه. ولی استدلالات قرآنی و روایی، اون مناظراتی که ائمه در کتاب احتجاج تبرسی نقل شده بود، در کافی نقل شده بود، در بهار نقل شده بود، در کتاب روایی ما، وقتی اون استدلالات رو سمپل قرار میدیم و برای دیگران میگیم، هم ساکت میشه هم قانع میشه. اینو میخوام بگم اصلا یه اثر عجیبی داره. منتها البته تکنیک مناظره و دیالوگ یه چیز دیگه است، علم یه چیزیه، تکنولوژی یه چیز دیگه است. صبحای جمعه که تا حالا 23 جلسه گذشته و ما فرمولهای به اصطلاح تکنولوژی مناظره و دیالوگ گفتیم، همینا رو اونجا میگیم. خیلی وقتا شده که من یه دلیلی رو که امام صادق علیه السلام در مناظراتشون گفتن برای کسی گفتم ولی نگفتم امام صادق علیه السلام، خیلی برای بچه‌ها جالب بوده چون فطری بوده. بعدش گفتم که این دلیل رو من بگید از کی یاد گرفتید، گفتن از کی یاد گرفتید، گفتم از امام صادق علیه السلام. همونطوری که ما دلیل ضرورت امکان رو مثلا میگم از بوعلی سینا یاد گرفتیم، برهان صدیقین رو از صدرالمتعلین یاد گرفتیم، برهان محرک اول رو از ارسطو یاد گرفتیم، برهان اشراق رو مثلا اشراقات رو از افلاطون و از شیخ شهاب الدین سهروردی یاد گرفتیم. من وقتی اولین استدلالات رو میگم بعد میگم از ائمه یاد گرفتیم، بسیار 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 جالب میشه. لذاست که میگم که چون خطابه قدیر کلام الملوکه و کلام الملوک ملوک الکلماته، پادشاه کلام پادشاهان پادشاه کلماته، چون این رو پیغمبر اکرم گفتن، غالبش وحی نیست، غالبش رو خودشون ساختن اما معناش وحیه، لذا حدیث معمولی است، برخلاف حدیث قدسی که هم غالبش وحیه هم کلمات غالب ریزیش به اصطلاح معناش وحیه، مثل قرآن کریم. منتها قرآن معجزه است، ادعای تحدی کرده، حدیث قدسی معجزه است، ادعای تحدی معجزه نیست، ادعای تحدی نکرده، ولی هم معنا هم لفظ مال خداست. حدیث های معمولی مثل حدیث خطابه قدیر و بقیه احادیث معنا از خداست و از وحی، کلمات غالب ریزیش از پیغمبره. اون وقت شما خودتون میدونید که مثلا حافظ، البته مقایسش فقط از یک جهته، حافظ خیلی شعر داره ولی بعضی از شعراش شاهکارهاشه، لذا سید رضی از کلمات امیرالمومنین علیه السلام چی ساخته؟ نهج البلاغه، یعنی راه بلاغت. اونایی که به نظرش خیلی اصلا های لول بوده، خیلی سطح بالا بوده از نظر بلاغت فصاحت، اونا رو جمع کرده. پیغمبر اکرم در خطابه قدیر یه شاهکار کرده، شاهکار اینه که برای 130 هزار نفر صحبت کرده که همه بفهمن، بعدم خودش گفته که من فهموندم به شما. شاهکارش این بوده که با اینکه خیلی کلمات سطح بالا بلد بوده، از ساده ترین واژه ها بلندترین مفاهیم و عمیق ترین مفاهیم رو قالب ریزی کرده گفته. خیلی مسئله مهمیه. باور بفرمایید آقایون، تنها چیزی که مایه دلخوشی من الان با این کسالتی که پیدا کردم اخیراً و گرفتاری ها و شلوغی ها و اختلافات اینا که خیلی وحشتناک اذیت میکنه، کمتر روزی هست که حداقل دو تا تلفن به من نشه که فلان پسر با فلان دختر مثلا ازدواج کردن، اختلافشون شده، میخوام بیارم پیشت، که خیلی یاره که آشنا نیستن قبول نمیکنم، بعضی وقتا دیگه چاره ندارم که قبول کنم. با این همه تنها دلخوشی اینه که وقتی به خطابه قدیر میرسم، خودتونم میبینید که خیلی شارژ میشم، بعدم یهو انرژیم به صفر میرسه، ولی مطالب جدید استفاده میکنم. یه مطلبی یک شنبه گذشته تو این جلسه که با بچه‌ها داریم، یه مطلب به نظرم رسید، بعد نگاه کردم دیدم که همه این حرفی که گفتم ذره ذرهش درسته، نه روایت دیدم، نه آیه دیدم، نه کسی بهم گفته بود، از خطاب استفاده کردم. به بچه‌ها گفتم، بچه‌ها راجع به همراهی قرآن به اطرت بحث میکردم، گفتم بچه‌ها فیزیک اینترفیس پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام، یعنی این فیزیکی که وایستادن دوتایی و دارن به اصطلاح خطاب قدیر میخونه پیغمبر و امیرالمومنین رو نشون میده، این فیزیکش پایه‌گذار همراهی قرآن و اطرته. فیزیکش چرا؟ برای اینکه پیغمبر کتابش که قرآنه. وقتی در وصیت سیاسی عبادی اعتقادی و به اصطلاح کلیش تا قیام قیامت امیرالمومنین رو آورده اینجا تو اینترفیس بینندگان قرار داده و بالای یه سن 180 سانتی معرفی میکنه، این فیزیک خودش کوپریشن به اصطلاح این جیگولا کوپریشن قرآن و اطرت رو معرفی میکنه که اینا همراهی دارن واقعا. و چون پیغمبر اونی که آورده قرآنه، الان هم خواهد کل قرآن رو خلاصه کنه بگه، بعد به عنوان خلاصه کردن کل قرآن الان امیرالمومنین رو آورده اینجا معرفی کنه. این فیزیکه. این حرف جدیدی بود که روش دارم از اون روز صلاح کار میکنم که بیشتر به اصطلاح بتونم به دست بیارم، یعنی مطالب بیشتری پیدا کنم و خیلی از نکته های ظریف دیگه. اوائل بخش هفت هستیم. در بخش هفت پیغمبر اکرم اینجوری شروع کردم، برای مهمانان عزیز عرض میکنم، معاشر الناس انا صراط الله المستقیم، من صراط مستقیم خدا هستم. بعد از این تمام سوره حمد خوندم. میدونید که پیغمبر در خطابه قدیر 100 آیه استشهاد کرده، از یک کلمه تا یک سوره. تنها سوره ای رو که کمپلت خونده، کامل خونده، سوره حمده. سوره حمد خونده، بعد فرموده که فیه نزلت و فیهم والله نزلت. این سوره هم درباره من، درباره اهل بیت نازل شده. و لهم عمت و ایاهم خصت، هم عموم سوره راجب اوناست، هم اختصاصات سوره درباره اونهاست. میخواد بگه که صراط المستقیمی که میگیم اهتنا صراط المستقیم، منم و اهل بیته. بعد از اینجا تو این بخش هفتم حضرت 7-8-10 تا یا بیشتر حالا میشمارم آیه خوندن درباره دوستان اهل بیت، درباره دشمنان اهل بیت. یه آیه اینه: الا ان اولیاءهم الذين ذكرهم الله في كتابه. یه مطلب رو میخوام اینقدر بگم که برای همه شما ملکه بشه، که پیغمبر اکرم حق تفسیر و تعویل قرآن رو برای خودشون و برای امیرالمومنین امام زمان قائل شدن. یک. دوم این که به صورت عملی و پراکتیکال اون تفسیر و تعبیر رو در خطاب قدیر انجام دادن برای این 7 آیه، از یک کلمه تا یک سوره کامل. این آیه رو توجه بفرمایید: الا ان اولیاءهم الذين ذكرهم الله في كتابه. اولیاء این اهل بیت، دوستانشون، ولی رو معنا کردم. ولی یعنی کسانی که در محبتشون بین محبت اونها و محبت اهل بیت فاصله ای نیست. ولایت یعنی قرب دو چیز به صورتی که از غیر جنس خودشون بینشون فاصله نباشه. این ولایته. اولیاء ائمه یعنی کسانی هستن که روح اونها با روح ائمه مماسه. حالا هر چقدر که بیشتر مماس باشه نزدیکتر هستن. ولی اولین به اصطلاح شرط ولی بودن برای اهل بیت اینه که با اونها مماس باشن در حد اقل. اولیاء اونا کسانی هستن که خداوند متعال در کتابش اونها رو یاد کرده. چی گفته؟ این آیه خیلی جالبه که عرض کنم که مجادله آیه 22 هست، سوره مجادله آیه 22: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. پیغمبر، کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن یه ویژگی هایی دارن. نمییابی، پیدا نمی کنی قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارن دشمنان خدا و رسولش رو دوست داشته باشن. یوادون من حاد الله و رسوله، که دوست داشته باشن، مودت کسانی رو داشته باشن که با خدا و رسول او در حدتن. حدید که میگن حدید به خاطر اینکه سخته. حاد الله یعنی کسانی که با خدا می جنگن، با خدا سخت برخورد میکنن و با رسول خدا. ولو کانو آباءهم، اینایی که با خدا می جنگن اینا اونا رو دوست ندارن، ولو پدرانشون باشن. او ابناهم یا فرزندانشون باشن، او اخوانهم یا برادرانشون باشن، او عشیرتهم یا فامیلاشون باشن. خب این اولیاء ائمه که اینایی هستن که ایمان به خدا و رسول دارن و دشمنان خدا رو دوست ندارن، کیا هستن؟ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اینا کسانی هستن که خدا در دلهاشون ایمان رو حک کرده. کتب، امروز میگن سیو. حالا سیو یه وقت مثلا در حافظه اولیه است، یه وقت در حافظه اصلی است، یه وقت در هارد وجود انسانه. این کتب فی قلوب، قلب انسان اصل انسانه. شما میدونید که از انسان چهار تعبیر در آیه و روایت شده، از اون حقیقت مجرد انسان غیر از بدن: نفس، قلب، عقل و روح. این چهارتا رو به ملاحظات مختلف از اون روح انسان مجرد شده. قلب همون موجود به اصطلاح اصل موجودیت انسانه. علت این که قلب میگن برای اینکه تقلب پیدا میکنه، مقلب القلوب و الابصار، یعنی اون که تغییر میده. چون قلب خیلی در اطوار مختلف به اصطلاح تغییر میکنه، با محبت میشه، بی محبت میشه، متوجه میشه، غیر متوجه میشه، مشرک میشه، مؤمن میشه، بهش گفتن قلب. ولی قلب اون وجود اصلی هارد وجود انسانه. دوستان اهل بیت کسانی هستن که کتب فی قلوبهم الایمان، خدا در دلهای اونها ایمان رو حک کرده، سیو کرده. وقتی خدا سیو کرده باشه به این زودی ها پاک نمیشه. و ایدهم به روح منه. این خیلی جالبه، هم اسم قلب آورده هم اسم روح رو آورده. و خدا از جانب روحی، از جانب خودش، که روح یا یکی از فرشتگانیه که بزرگتر از فرشتگان جبرئیل و میکائیل و اون چهار فرشته است. و ایدهم به روح منه، غیر از این که در قلبشون نوشته، اینا رو در واقع در حصار قرار داده. این حصار روحیست از جانب خدا، که اینو میگن که روح الایمان خدا به اینا داده. روح الایمان کسیست که دیگه به این زودی ها تغییر نمی کنه، روح مزبزب نداره. که در کتاب شریف کافی روایاتی هست در این که ائمه و پیغمبران مثلا 5 تا روح دارن، مؤمنین 4 تا روح دارن، نمیدونم غیر مؤمنین 3 تا روح دارن، که اون روحشون، آخرین روحشون مثل روح حیوانی میمونه که فقط به چیزهای مادی و حیوانی میرسن. و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار. اونا رو داخل میکند، وارد میکند خدا در این بهشتایی که اینجوری هستن. خالدین فیها، همیشه اونجا هستن. اینا جایزشون بهشته. بالاتر از بهشت هم هست؟ بله که بالاتر از بهشت هست. چی اون بالاتر؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا از اونها راضی است، اونا از خدا راضی هستن. که دو سه دفعه تذکر دادم به نظرم اینجا هم گفته باشم که دو تا رضایت داریم، رضایت خدا از ما، رضایت ما از خدا. کدوم بالاتره؟ رضایت ما از خدا بالاتره. چون رضایت خدا از ما ممکنه خداوند متعال با پرده ارحم الراحمینی خودش، یا شفیق و یا رفیق بهش میگیم، بر کافرترین آدم ترحم کنه و راضی بشه ازش. اما انسانی که از خدا راضی بشه، معناش اینه که وجود انسان وجود سلم، توکل، تسلیم و رضا باشه. این خیلی مهمتره و بالاتره. لذا رضی الله عنهم اول گفته و رضوا عنه رو بعدن گفته. در مورد امام حسین علیه السلام در سوره الحسین، میدونه سوره الحسین کدومه؟ سوره فجر. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا. اونجا برعکس گفته، تو از خدا راضی هستی، خدا از تو راضی است. اون راضی بودن اون از خدا بالاتر است از راضی بودن خدا از او. چون خدا ممکنه، گفتم، از کافرترین فاسقترین افراد راضی بشه، چون ارحم الراحمینه، چون رضایت خدا و خوشنودی خدا هم بی ساحله و بی نفاده و بی نهایته. اما اینکه بشری از خدا راضی باشه، میدونه از خدا راضی بودن خیلی سخته. برای اینکه تمام ماها، حتی گاهی مثلا بعضی از پیغمبران که گفتگوشون و دیالوگشون رو در قرآن نقل کرده، میبینیم که بعضی از پیغمبران یه چیزایی نشون دادن، نه اینکه به اصطلاح گناه، اما یه چیزایی نشون دادن که خلاصه براشون سواله که خدا چرا اینجوری کردی. اما کسانی که راضی باشن از خدا، اون وقت امتیاز امام حسین علیه السلام اینه که راضیتن مرضیه، هم از خدا راضی است هم خدا از او راضی است. این رضی الله عنهم و رضوا عنه وصف اولیاء اهل بیت عصمت و طهارته. خب پس اینا کیان؟ چند تا خصوصیت دارن. یکی این که ایمان به خدا و روز قیامت دارن. یکی این که دوست ندارن جنگ کنندگان خدا و رسولش رو، هر کیان باشن. یکی این که ایمان در قلبشون حک شده. یکی این که خدا اونها رو به روحی از جانب خودش تأیید کرده. یکی این که وارد بهشتای چنان چنان میکنه که خالدین فیها. بالاتر از همه رضی الله عنهم و رضوا عنه. بعد دوباره بهشون برند میده، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اونجا غالبون داشت بالا، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اینا حزب الله هستن، یعنی گروهی هستن که در جانشون فقط خداشناسی و خداپرستی هست. که اون وقت حزب الله هم المفلحون، رستگارن. برای اینکه رستگاری مال کسانی است که به ابدیت پیوستن، موقتها را، محدودها را رها کردن و به اونی که نامحدود و همیشگی است پیوستن. جایزه پیوستن به همیشگی اینه که خالدین فیها باشن. اونا هم به اصطلاح تجسم اون پیوستنشون اینه که مخلد باشن در بهشتا. و اینها حزب الله هستن.